بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 300، تاریخ 14/5/1402، جلسه 172. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعداء المجمعين من الان الى قیام يوم الدين. سخن قبل از تعطیلات در تطبیقات قاعده الزام بود. هشتمین مورد تطبیق ودیعه بود، عند عیال شخص. ما این هشت رو خوندیم، وارد مورد نه شدیم، اما یعنی باید امروز وارد بود، اما یک روز تذکر موند راجع به اون مورد هشت که من به نظر میسید که اون تذکرات و یکی هم مال یک دو صفحه قبلش هست. یه بله، در رابطه با صفحه 297 یه جمله‌ای بود بالا، یه کلمه‌ای بود تو درس معنا نشد. من همینطور که داشتم میخوندم اون کلمه رو بعدش متوجه شدم که معنا نکردم و رد شدم. یکی از موارد تطبیقات قاعده الزام مربوط به وصیت برای وارث بود. چه گفتیم که اهل سنت قائل شده اند به اینکه برای وارث نمی شود وصیت کرد، یعنی وارث دیگه سهم خودشو میبره، وصیت تملیکی مال وارث نمیشه، مال دیگران میشه. اون وقت حالا اونجا گفتیم که فرض بفرمایید که اگر یک کسی وارث بود و وصیت هم در حقش شده بود، مثلا پسر میت بود یا دختر میت بود، علاوه بر این که وارث هست، میت گفته بود مثلا این لپتاپ من رو هم بدید به این پسر یا به این دختر، اینجا گفتیم که اگر او سنیست و سایر ورثه شیعن میتونن بهش بگن که به تو لپتاپ نمیرسه، چون که بر اساس مسلک اهل سنت وارث دیگه وصیت تملیکی در حقش نافذ نیست، البته مگر بقیه اذن بدن که الان فرض میکنیم نااذن ندن. اینجا یه جمله بود، هین اذن فلو کان الوارث الموساله، بالای صفحه 297، اول مقرر له. سلام علیکم. وارث موساله اول مقرر له من تابع احد المذاهب الاربعه الزم به بطلان الوصیه. اینجا بود که خب داشتم که معنا میکردم اون روز کلمه موساله، خب معنا کردم، اما مقرر له را در توضیح خودم راجبش چی نگفتم. این مقرر له یعنی چی؟ وارث الموساله اول مقرر له، این مقصود اینه، حسب آنچه که به ذهنم هم میرسه، مقصود از مقرر له این هستش که این وارث یه وقتی هستش که همه قبول دارند که وصیت شده در حقش، یه وقتی هستش که نه، بعضیا میگن بله برای تو وصیت شده، بعضیا منکر میشن، و او وارث شیعه از اون کسانی است که اقرار کرده که آره بر حق تو وصیت شد، لذا این میشه اون شخص سنی میشه مقرر له، یعنی اقرار شده در حق او که برای تو وصیت شد. چون آخر وصیت که پدر وصیت کرده، بعضی اون ممکنه بگه نه آقا ما پدر در حق تو وصیتی نکرده است. حالا فرض است که نه، اون شیعه اقرار میکند که بله پدر ما در حق تو وصیت کرد، اینجا میشه اون شخص سنی میشه مقرر له. یه وقت مصالحه، یعنی همه قبول داریم که برای او وصیت شده. یه وقت مقرر لهه، یعنی اختلافه، بعضی ها در حقش اقرار کرده، همون شیعه اقرار کرده است که تو در حقت وصیت تملیکی شده. این راجع به این توضیح مال کلمه مقرر له که مبهم نمانده باشه. در صفحه 299 الودیعه عند ایال شخص، اینجا دو تا مطلب بود. یکی در رابطه با نحوه خواندن یک کلمه بود و یزمن المستودع، میخواستیم بخونیم یا مستودع، صحبت سر این بود که این چجور خونده میشه. خدمتتون عرض کنم که استعمالات متعددشو که در فقه نگاه بکنیم، در فقه یک مودع داریم یک مستودع داریم، مثل موجر و مستأجر. به وزن موجر و مستأجر، مودع و مستودع فراوان در فقه استعمال میشه. مقصود از مودع ودیعه گذارنده است و مقصود از مستودع ودیعه پذیرنده. مثل موجر به معنای اجاره دهنده و مستأجر به معنای اجاره پذیرنده. لذا و یزمن المستودع به صیغه فاعل به معنای کسی که ودیعه را میپذیرد. تعبیر ودعی هم در حقش میکنند، ودعی و مستودع به یک معناست. این مال تصحیح اعرابی. اون زمانم به نظر مستودع خوندیم، ولی حالا اختلاف شد که درستش کدوم است. صحیحش همین مستودع، اگر اون وقت مستودع خوندیم که دیگه بهتر. و یزمن المستودع یعنی ودیع پذیرنده. خب اینجا بحثی که بود، من اگه یادتون باشد یا به صوت مراجعه بفرمایید، من اینجا گفتم که این عنوان سامن که ودیعه عند ایال شخص باشه، این روشن نیست که محل اختلاف چیه. بحث این بود که مثلا ابو حنیفه گفته شما میتونی ودیعه را نزد عیال و زوجه و ولد و اینا بذاری. خب ابو حنیفه اینو گفته، یعنی چی؟ من وقت سوال کردم گفتم یعنی میخواد بگد ولو من کرده باشد مالک که ودیعه منو نزد عیال و نمیدونم فرزند و اینات نذار، اینو میخواد بگه؟ این داره مخالفتش اینجاست که با شیعه مخالفت کرده، یا نه این میخواد بگه اگر به اونا مطمئنی بذار؟ خب اگر اینو میخواد بگه که این با شیعه یکیه. مراجعه کردم به اون کتاب بدایت المجتهد که آراء اهل سنت رو نقل میکند. به نظر میرسد که این کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه درست مطلب رو نقل نکرده، لذا این اینجا اشکال از اینجا آمده. اصل مطلب اینه، تو اون کتاب بدایت المجتهد یه چیزی گفته بوده، اینو بدون که همه قبول دارن، اما علمای سنت رو میگه که امانت رو باید تعدی و تفریط نکنه و نزد کسی قرارش بده که عادت هست آدم اموالش رو نزد اون حفظ میکنه. آدم مثلا مال خودش نزد به عیالش میده، به مثلا به بعضی از کسا تو خونه میده حفظ کنندگیه، معمولا اینجوریه. میگه مقصود اینه. حالا نزاع سقروی گای بین اینها واقع شده، یه مورد رو کسی از این امه عربه مثلا حساب کرده و بله اینجوری قرار بدیم، این تعدی و تفرید نیست، یه جا یکی گفته تعدی و تفرید هست، نه سقرویه. ولی یه نزاعی رو یه مطلبی اون که میشه اختلاف گذاشت و اون هستش که میگد ابو حنیفه ملحق کرده است به این ولد و همسر و اینها هر واجب و نفقه را، این است که دیگران قبول نکردن. تعبیرش اینه، لیس لل، عبارت کتاب بدایت المجتهد جلد 2 صفحه 253، لیس لل مودعه انده ان یود الودیعه انده غیره من غیره عذره، حق ندارد ودیعه به کسی دیگه بده. فا این فعل زمنه. و قال ابو حنیفه این اوده اها اند من تلزمه نفقته لم یزمن لانه شبهه به اهل بیته. عبارتش اینه، ابو حنیفه گفته است که اگر نزد کسی که نفقهش بر او واجبه بذاره زامن نیست، اونو شبیه اهل بیت خودش قرار داده، یعنی گذاشتن نزد اهل بیتش که همه قبول دارن مشکلی نداره، همونی که خودش عادتا مالو نزدشون میذاش، به طور کلی مال خودش هم میخواست چطور از اونا حفظ میکرد، مال خودش رو میداد به چی؟ میداد به معمولا به عیالش، میده یه جای محکمی بذار، یا اگر مثلا فرض کن یه فرزند خلفی دارد به او میده، میگه یه جای بذار، اینطوریه دیگه. او که گیری ندارد، او اهل بیتش از اونا که مشکل همه قبول دارد. حالا میگد ابو حنیفه گفته لو اودعها عند من تلزمه نفقته لم یزمن، اگر که نزد کسی امانت بگذارد که نفقه اش بر او واجب ضامن نیست، یعنی مثلا فرض فرمود که فرزندش نیست، همسرش نیست، یک کسیست که واجب نفقه اوست، مثلا فرض فرمایید که نوه او، نوه خودش، پدرش وضع مالیش خوب نیست، حالا باید این پدر بزرگ نفقه اش رو بدهد، این مال رو دوش نزده او، بانک عادتا مال خودش رو نزده او حفظ نمی کنم. اینجاست که ابو حنیفه گفته است که اینم ضامن نیست، لذا محل اختلاف رو باید اینجا قرار داد که اگر مثلا نزد کسی که نفقش بر او واجب هست و عیالش هم نیست، یعنی عیالش یعنی اهل بیتش نیست، عیالش نیست یعنی اهل بیتش، مثلا اهل بیتش نیست، مثل زنش و بچهش نیست، اینجا ابو حنیفه میگه که ضامن نیست. حالا اگر یک خدمتتون عرض بکنم که شیعی مال سنی نزدش امانت بود و این رو داد به اون نوه یا خلاصه یکیست دیگه که واجب نفقش بود، سنی نمیتواند اگر طرف شد از اون مطالبه مثل یا قیمت بکنه، به خاطر این که الزمون به ما الزمون به این انفسه. این تکمیل ما سبب تمام شد، وارد میشیم در مورد نهم. مورد نهم تطبیق قاعده الزام در باب حج. خب ایشون میفرماید که یکی از اختلافات بین شیعه و سنی در باب حج مسئله طواف نساء. شیعیان در حج طواف نساء دارند. حالا در شیعه در عمره مفرده هم طواف نساء هست، من دیگه بررسی نکردم ببینم که آیا اهل سنت در عمره مفرده هم طواف نساء دارن یا ندارن، نمیدونم. ولی حالا ایشون مسئله تو باب حج آورد، در حج انشالله خدا قسمت همتون کنند لطف و فضل و عنایت خودش، اونجا اینجوریست که حاجی طواف خانه خدا رو انجام میده، وقتی از اعمال روز عید فارغ شد، اعمال روز دوم فارغ شد، خدمتتون عرض میکنم که میاد خانه خدا طواف انجام میده، نماز طواف انجام میده، سعی صفا و مروه انجام میده. این ستا از نظر فقه شیعی. بعدش طواف نسا و نماز طواف نسا دیگه اعمال مکش تمام میشه. ولی از نظر فقه اهل سنت طواف نسا و نماز طواف نسا نداریم. اونها موقعی که میخوان از مکه برن دیگه به سوی ولایت خودشون، طواف وداع و نماز طواف وداع انجام میدن. یعنی یه طواف میکنن دلمون طواف خداحافظی با خانه خدا و دو رکعت نماز انجام. طواف وداع و نماز طواف وداع. اینطور نیستش که یه طواف نسا داشته باشه. خب در فقه شیعه میگه تا زمانی که شما طواف نسا و نماز طواف نسا رو انجام ندادی، یکی از محرمات احرام باقی میمونه و اون نسا ولو عقدن، یعنی عقد کردن زن یا استمتاع از زن بر مرد حرامه. برعکسش هم همینجور، بر زن هم تمکین نسبت به مرد و همچنین عقد حرام، فرق نمی کنه. در فقه شیعه جور می کنه. مثلا فرض فرمود که یه آقایی رفت مکه طواف نساء را انجام نداد، عمدن انجام نداد یا یادش رفت انجام نداد، اومد و این چی میشه؟ میگیم اگر متأهل هست نمیتواند با همسرش مباشرت داشته باشه، طواف نسا انجام نداد. حتی میخواد بگه که بابا این یکی هیچی، یه زن دیگه اختیار میکنی، بازم فرقی نمیکنه، عقد کردنم بر اون باطل، عقدش هم باطله. یعنی یه زن رو عقدم بکنه باطل. از اون طرف بس کن یه زنی رفت مکه، نه همینجور یه زنی رفت مکه طواف نسا انجام نداد، بر شوهرش حرام متوجه، نمیتونه تمکین بکنه. همچنین نمیتواند اگر فرض کن هنوز ازدواج نکرده بود، رفته مکه و ازدواج نکرده، میخواد بعدن ازدواج کنه، این طواف نسا انجام نداده. ما در این زمانهای عمره که مشرف بودیم، خب عمره چون که خیلی خانوادگی میان، مرد زن بچه پسر بچه دختر اینا میان، خب مثلا دخترها 8 سال 7 سال، پسرها همینطور 12 سال 11 سال. اینا خانواده هایی که متدعیه بودن، با این که مستحب بس بچه ممیز هم احرام ببندد و خلاصه اعمال انجام بدن، اون خانواده متدعیه مثلا مواظب این بودن. ما خودمون کاری بهشون میگفتیم اگه این بچه هم رسوبه و نمازش درست نیست، این محرم نشود، چون این محرم که بشه نماز طواف نسا رو صحیحا نمیخواند، این از احرام خارج نمیشه، بعدا ازدواج نمیتواند. گرچه حالا که مجرده، ولی بعدا این دختر پسر نمیتونه ازدواج کنه. پس بنابراین در باب حج فقه شیعه میگوید اگه طواف نسا و نماز طواف نسا کسی انجام نداد، این رابطه زن و شوهری برش حرامه و عقدم برش حرامه، مرد باشه زن باشه فرقی هم نمی کن. این فقه شیعه است. عامه میگن ما طواف نسایی نداریم تو حج، شما اعمال عید که تمام شد میاد خانه خدا رو طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه تمام، بعدش هم مثلا برمیگردی وقوفات رو انجام میدی، وقوف به منا و رمل و کارا رو انجام میدی، تمام مشکل نه. حالا الان صحبت آقای هلی هستش که ما تو این مسئله اگر یک مردی مثلا سنی زن شیعه است، مرد از حج برگشت، زنه چه کند؟ اجازه دارد تمکین کنه؟ یا زنه سنیست مرد شیعه است، مرده نرفته فرض کنه حج، زنه رفته حج، حالا زنه از حج آمد، آیا مرد میتوند با مباشرت داشته باشد یا نه؟ خب یه مشکل نیست. یا نه اگر که فرض کنید که یک زنی سنی بوده اصلا مجرد رفته حج و طواف رسا طبیعتا انجام نداده، میتواند مردی با او ازدواج کند؟ یا مردی جوون سنی رفته حج، حج انجام داده، حال تازه بعدش میخواد ازدواج کنه، میتواند یه زن شیعه همسر او بشود؟ یا بگد بابا تو که رفتی حج طواف نسا انجام ندادی و لذا تو عقد کردن برای تو باطله، هر عقدی تو بکنی باطله. این خلاصه آقای هلی میگد این مسئله ازدواج یا تمکین این رو چجوری میشه حلش کرد؟ سه تا راه حلیشون برای حل مشکل تمکین و ازدواج بعدی میخواد ارائه کنه. یکی از راهاش به بحث ما مربوط میشه، قاعده الزامه، سه تا راه مربوط به بحث ما نمیشه، سه تا راه ایشون ارائه میکنه. راه اول این استش که همین به بحث خودمون مرتبطش کنیم، از راه قاعده الزام پیش بیم، بگیم ببین این شخصی که مثلا جوان مجردی که رفت مکه بعدش آمد زن شیعی را باش ازدواج کرد، از نظر خودش که نکاح صحیحه، این زن شیعه میگد الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، پس تو که نکاح صحیح میدانی این نکاح بر علیه مرد است دیگه، باید نفقه بده فلان، گرچه به نفعش هم هست ولی بالاخره فل جمله آثاری بر علیه مرد داره نکاح، الزموهم به ما الزمو بهی، این نکاحت صحیحه ای مرد، نکاحت صحیحه، لذا میتواند این زن تمکین بکنه. و ها کذا اگر یه زن شیعی، ببخشید یه زن سنی هنوز مجرد دختر است، مجرد رفت حج انجام داد، حالا یک مرد با یک مرد شیعی ازدواج کرد، زن سنی هم جمعتون بگید، میگیم تو زن سنی که این برات عقد صحیحه، ما هم تو رو ملزم میکنیم اینجا اینجا، این راه اوله. اما یه سوالی، این راه اول رو آقای هلی ارائه داده، تو نکاح بعدی راه اول جواب میده، ولی تو چیزی به استمرار نکاح چیزی که نمیخواد، مثل این که این مرده سنی بود رفت مکه ازدواج هم کرد و زن خودش الان از مکه برگشت، از من که برگشت میخواد مباشرت کند با همسرش، آیا این زن میتوند تمکین کنه یا نه؟ اینجا چجوری قاضی الزام جاری کنه؟ آیا هلی رو توضیح ده؟ خب چجوری الزام جاری کنه؟ الزمو به ما الزمو بهی انفسهم یعنی چی؟ خب این مرده میخواد تمکین کنه، میخواد مباشرت کنه، با مباشرت کنه که این چیزی به ضررش نیستش، ما بگیم الزمون رو به ما الزم میارش، این مقداری تطبیق قاعده الزام
این نوعی نفقه دادنه
نفقه دادن یه بعدشه، یعنی الان تمکینشه. بله بحث نفقهش که بحث تمکینشه. مرد میخواد مباشرت کند با این زن،
یه ذره برش داشته باشه کافی نیست؟
نه، بحث این هستش که این چه کار میکنه این قاعده الزام اینجا، الزموهم به ما الزمو به انفسهم. اصلا اگر اینجور شما بگید، بگید که خودش رو ملزم کرده است به استمرار نکاح قبلی، اینطوری به سر بگید، خودش رو ملزم میداند به این که نکاح قبلی مستمره. حالا نکاح قبلی که مستمره یک منافعی دارد، یک مضراتی دارد. منفعتش این است که میتواند مباشرت کند، مضرتش این است که باید نفقه بده. اینجوری مثلا بگیم من خودش رو ملزم میداند به استمرار نکاح قبلی، هاکذا ما هم همین رو بگیم. این راه اول. راه دوم این است که بگیم بابا سیره متشرعه مورد امضا، یعنی غیر رد شده که کاشف از امضاه، از محصول نیست. این مسئله کثیر و ابتلاعی و با شیعه عددی نبود است که پر به اکثر این دخترهای شیعه مردشون سنی بود. خب میافتن مکه میامدن، حالا این هیچ کس نگفت است آقا از مکه آمدن شوهره از من که جمعت دیگه تعطیل میشه مباشرتشون، همچیز اصلا چه این چیزی بود. یا اینکه مردها مکه، خب اون مخصوصا حجاز و اونجا ها که رفته به حج، از اون آدم های مجرد جوان ها شاید چندین بار حج رفته بودن، بعدش مثلا ازدواج میکردن. هیچ کس از نه از شیعیان هیچ کس نگفت اینو موجب عدم جواز تزویج نمیدیده. و سیره برای این بوده که ازدواج ها صورت میدید و امه علیه السلام من نکرد. این راه دوم ربطی بحث ما نداره. دوم راه سومش هم این هستش که بگیم آقا ما یک روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود، از اون روایات استفاده می شود که از برخی از روایات برمیاد این نکته که طواف وداع همون اثر طواف نساء رو دارد. حالا الان بحث میکنیم آیا این کلیه برای یک شیعه هم که فراموش کرده اگه طواف وداع کرده باشه اثر طواف نساء رو داره یا نه؟ این برای شیعه نیست، سنی که طواف وداع رو کرده طواف وداعش اثر طواف نساء رو داره. اونا ملزم میتونن خودشونو به طواف وداع، ما هم بگیم که بله طواف وداع کرده. حالا که طواف وداع کرده دیگه شما خاطر جمع باشه، طواف وداع طواف نساء حساب میشه. اینم باشه ربطی به ماده الزام نداره، این یک حکم فقهیه که طواف وداع جایگزین طواف نساء میشد اما مطلقا او نسبت به سنت، یا اینکه فقط نسبت به اهل سنت. یه عبارت رو بخوانم تا اینجا ببینم میتونم ادامه‌اش رو بگم. المورد التاسع فی الحج و فیه فروع. الفرع الاول در باب حج راجع به دو فرع صحبت میکنه، یکی هم راجع به طواف نساء صحبت میکنه که حالا امروز میتونیم یه بحث رو بگم عقل صحبت. الفرع الاول طواف نساء. من الفروع التي وقع الاختلاف یا بین الفریقین الشیعه و السنه هو طواف النساء. این اختلافی شیعه طواف نساء رو قبول کرده، از واجبات حج میدانند. اهل سنت گفتن ما چیز به نام طواف نساء نداریم. فبینما السنه لا یوجبونه فی الحج تر الشیعه یقولون به وجوبه، در حالی که اهل سنت واجب نمیدانند طواف نساء را در حج، در این حال تو میبینی که شیعه قائل به وجوبش هستند. بله و لم یکن رکن من ارکان الحج عندهم، عند شیعه رکن نیست، که اگر انجام نشده باشد حج باطل میشه. حج باطل نمیشه، حج صحیحه، فقط زن بر این حرامه. حج صحیحه، اینطور نیست که حجش باطل باشه باید سال دیگه بره حج. نه، فرض کنید که یک کسی هستش یه واجب رو ترک کرده، حج صحیحه. برای خاطر مثلا فرض کنید یک کسی میگه که من اصلا از من که اومدم دی اصلا نمیخوام زن اختیار کنم، تا آخر عمرم زن اختیار نکرد، این حج صحیحه، گرچه یک واجبی رو ترک کرده و اون طواف نسان و طواف نسان. مثل رمی میموند، رمی هم اگر کسی در مثلا فرض کن رمی رو ترک کنه در حج، واجب رو ترک کرده، میگه حجش باطل نیست. برخلاف وقوف، اگر وقوف مشعر را یا وقوف عرفه را یا وقوف بله به منا را در اون تا مثلا قبل از اون روز در ترک کنند، وقوف به مشعر و عرفه مهمترشون حالا تو منا جز به روکی بودنشو الان بهش مطمئن نیست، اما وقوف نسبت به عرفات و مشهد از ارکان هست. اون اگر انجامش نشه، نه استرارش نه اختیارش، حج باطل میشه، باید سال دیگه حج از اول انجام بده. خب فر رو علا ذالک این عدم الاتیان به یکون و موجه من لعدم هلیت نسا علی. شیعان گفتن که اگر نیاوردی دیگه زن بر تو حلال نیست. قال شید سانی فی شهر لومه در تر و طلاف نسا ولا تخل النسا بدونهی مطلقا حتی العقد. حلال نمیشود زن بدونهی یعنی بدون طواف نسا مطلقا حتی عقدش، یعنی هر استمتاعی نسبت به زن حرام، حتی عقد، حتی عقدم همینجور هر استمتاعی باشه. ولا تحل النساء بدون مطلقا حتی العقد. این حتی العقد میخواد بگه که عقد کردن هم هست جزش، فقط استمتاعات نیست. خب و معنا ذالک ان من حج ولم یعتب طواف النساء فان الشیعه ترا زوجت ذالک الحاج محرمتن علی. معنای این مطلب نیست که هر کس که حج برود و طواف النساء انجام ندهد، یه مرد رفته شیعه میگه که زوجه حضرت عالی محرمتون علی تو حاجی، اگر این زوجه تو برد به اصلاح یا جزو بطعه ها کمالا یا جزو دارد عقد علاقه را بگه این یکی خراب شد نمیشه مباشرت کرد، من یه زن دیگه میرم عقد میکنم، یه نه نمیشه. کمالا یجوز اول عقد علا دیره ها لکم نهی بعدو لا یزال محرمن من هذه الجهر، به خاطر که این حاجی بعدو یعنی هنوز لا یزال محرمن همچنان محرم است از این جهت، یعنی از جهت نساء، از جهت نساء محرمه یعنی برش ممنون. و طبیعیه نکاح نکاح باطل، نکاح بکنه باطله. خب این البته فرقی نمی کنه تو اونجا تو عبارت رمعه بود و لا تحل و نسا، عکسش هم همینطوره نسبت بزنم لا تحل و مرد فرقی نمی. و ترتیباً علا ذالک فلو حج سنی و کارت دو زوجتون شیعیه، اگر یه مرد رفت حج زنش شیعیست، خب زنه طبق شیعه اعمالش مثلا انجام داره، فرض کن با هم هم رفتن فرقی نمی کن، چه نه با هم رفتن چه یک مرده رفت زنه بود تفاوت نمی، مرده رفت طبق سنت اهل سنت انجام داد طواف نسا انجام نداد، زن شیعی حالا زنه میتونه مباشرت کنه، او حجت سنیه زن بود رفت حج انجام داد برگشت شد حاج خانم، حالا وکان لها زوج شیعی شوهر شیعی دارد اینا، فعید ناز از زوج و تلک از زوجه لا یهل الله همه از طرف المقابل، چون یکیشون طواف نسا انجام نداده. این ماله چی چی؟ این ماله تمکین. و ها کز الحال فی الحاج سنی بعد حجهی، و همچنین از حال در مورد حاجی سنی بعد از حجش که حالا زن نداشته، آمده میخواد زن بگیره. فهم نشیه ایران نسا علیه محرمات فلا یسوق له و تزویج بهن، جائز نیست، جائز شمرده نمیشد برو تزویج بهن به نسا شیعه، نمیتونه زنان شیعه رو بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه زنان شیعه میگن که تو طواف نسا نکردی، زن عقد کن بر تو. اینجا این فقط نشته فل حاج سنی، این دنبالش اضافه کنید و کذا فل حاجت سنی، فرقی نمی کنه، مسئله از اون درمش هم هست. اگر یه دختری بود مجرد سنی رفت مکه حج انجام داد، طواف نسا انجام نداد، حالا بهش باید شوهر کنه، شیعه میخواد بشه شوهرش، این هم همینطوره، فرقی نمی کنه. این نشته فل حاج سنی در حاجه سنی هم فرقی نمی کنه، فل حاجت سنی هم مسئله همینطوره. و حاضر مشکله یبتلی به ها کسی رو من الناس، خب خیلی مردم به این مسئله مبتلا میشن، ولی حل حاضر مشکله، چون زن و شوهرها خیلی هاشون یکیشون شیعه است یکیشون سنیه، لحل حاضر مشکله یمکن اونا ذکر و طرق الاتیه، یک سه طریق رو ذکر، یک جریان قاتل الزام فی حق سنی، در حق این سنی قاده الزام را چه کار کنیم؟ جاری کنیم، سواء کان رجلن او امرأتن، بگیم قاعده الزام به تو میگن این نکاح بعدید صحیحه یا نکاح قبلید مستمره، و طبیعت الحال یکون جریان و به طبیعت الحال یکون جریان و یقی موجبن لصحت نکاح، این موجب صحت نکاح است. حالا چه نکاح؟ ابتداءن یا استمرارن؟ این نکاح در حق تو صحیح است. وقتی نکاح صحیح بود به واسه الزام کانت المرأة التي عقد عليها، اون زنی که قبلا بهش عقد کردی، یا بله این اینجا فقط این ترجمه گفته عقد علیها بعد حجه، یعنی این زن جدید رو میگه زوجت له، این چون عقد صحیحه این زوجه تو میشه بود به واقع ثانوی مترتب میشه حاصل زوجیه زوجیت، ولی خب فرقی نمیکنه چه نسبت به این زن جدید، یعنی امرئه که عقد علیها بعد حجه او قبل حجه، فرقی نمیکنه. اون امرئه که عقد علیها بعد حج یا حتی قبل حج، قبل حج هم نسبت به استمرار نکاح، یعنی اون نکاح قبلی باطل نشده است، واقعا واقعا نکاح قبلی مستمره، همونطور که میگیم نکاح بعدی واقعا صحیحه، میگیم نکاح قبلی واقعا مستمره و نکاح بعدی هم واقعا صحیحه. این مال اجرای قاعده الزام. راه دوم این است که تمسک کنیم به سیره متشرعه مورد امضا، یعنی رد نشده از قبل ائمه، چون عدم رد هم کاش باز امضا باشه. دعوا امضا عملیت الازدواج معهم بعد حجهم من قبل الائمه، ببین این برده باز رو بعد حج، ولی حالا از اون فرقی نمی کنیم. دعوای امضا همین بعد حجهم، اگر ازدواجی کردن بعد حجشون صحیح، من قبل ائمه مردن ازدواج که طور نیست، لبتلاع شیعه به ذالک و اختلاط معهود با این، به خاطر چی اینو میگیم؟ به خاطر اینکه میگیم شیعه به این مبتلا بوده، مختلف میگه و دخترای شیعه با مردای سنی، نمیدونم مردهای شیعه با دختران سنی ازدواج میکردن، مع العلم انه لم يستر الى الائمه علیهم السلام ما فيها ادنى اشاره الى بطلان الازدواج مع من حج بينهم، هیچ اشاره دیگر که رفته مکه اومد دیگه ازدواج پشت کنه، سواء کان ازدواج بعد حج یا قبل حج، اینم اینجا گفته حجش ازدواج بعد حج قبل، نگفتن بابا بعد حج، هر کدوم شوهرتون از مکه اومد سنیه تمکین نمیتونید، یا اگر زن رب مرد نمیتواند با اون مثلا مباشرت کنه. این اصلا همچین حرفای هیچ روایت در این باره نیمده. بلن یستر من احد من اصحاب الائمه سوال انزالک، هیچ شیعه نشده از این مسئله سوال بکنه، یه روایتی نداریم که این سوال شده بشه لازم بشه. ما اختلاط کثیر من اصحاب ما هم با اینکه اختلاط زیادی بوده است اصحاب ائمه اینطور بوده است که با سنی ها با هم دیگه اختلاط داشته، زن شوهرها با هم دیگه بعضیش ایچ سنی که شیعه بوده اینجوری. ما اختلاط کثیر من اصحاب معموم فی هذا الجهت، یعنی در این جهت که در جهت ازدواج، فسکوتهم علیهم السلام، خودشون ساکت شدن تذکر ندادن، اصحاب هم هیچ سوالی نکردن، معلوم میشه که این مسئله هیچ شک و تردیدی توش نبوده که این اشکال ایجاد نمی کنن. دلیل علی امضاء عملیت الزواج و صحتها، این عملیتی ازدواج صحیح بوده. حالا میخواد استمرارش، میخواد شروعش و ایجادش رو اینا، این عملیت الزواج احداثن و استمرارن هر دوتاش، این صحیح بوده، احداث یا استمرار صحیح. و یکون ذالکه من قبیل سیره من الاصحاب، این سیره میشه، سیره اصحاب ائمه بوده و ردی هم از ائمه صادر نشده. معناها به منظرین و به مسمعین، به محل نگاه و شنیدن معصوم بوده و هیچ ردی نبود. و ذالکه دلیل الامضاء و رضا، پس این میشه سیره مردم و این سیره ای که سیره ممزاد. و هینه از این تکون النساء غیر محرمات علیهن بعد حج، بعد حج نساء محرم نمیشن، نه ازدواج جدیدشون و نه استمرار قبل. این دو تا راه. راه سوم این است که بیایم طواف وداع رو جایگزین طواف نساء کنیم. این گفتم این راه دوم ربطی به قاضی الزام نداشت، سیره این میشه سیره در مورد خاص، در خصوص این طواف نساء. ما میدونیم که طواف نساء نکردن سنی ها ضرر به نکاح قبلی یا نکاح بعدی نمیزن، این ما اینو میدونیم. این میشه یک دلیل خاص، ربطی به قاعده نداره که بگیم بله از باب یکی از مصادیق قاعده الزام شد، نمیتونیم بگیم. سوم اعتبار و طواف الوداع فی تأثیر که طواف النساء، حرف سوم این است که ما طواف الوداع رو در تأثیر مثل طواف النساء قرارش بدیم، بگیم بابا مثل طواف النساء طواف الوداع هم تأثیر داره، یعنی موجب حلیت نساء میشه. فقط اعتبرت العامه فی الحج طواف الوداع، عامه در حج طواف الوداع رو واجب میدونن، شیعه هم طواف الوداع میکنه موقع خارج شدن از مکه برای آخرین بار که میخواد مکه بره، ولی طواف الوداع رو شیعه مستحب میدانن، واجب نمیدانن. ولی اغلب منهم یرون انه واجب، اغلب سنی ها میگن طواف الوداع واجبه و لابد من الاتیان به قال فی الفقه فی المذاهب الاربعه. اونجا چی گفته؟ گفته اما طواف فانواع ثلاثه، طواف سه جور داریم، یک طواف داریم رکنان و هو طواف زیارت، یک طواف زیارت خانه خدا داریم، همون حاجی بعد از اعمال روزه عید میاد طواف زیارت خانه خدا رو انجام میده، میگن طواف الافاظه، طواف افاظه. افاظهش در واقع افاظه یعنی آمدن، سرازیر شدن، چون حاجی داره از کجا میاد؟ اعمال روز عیدش رو انجام داده، از منا داره میاد دیگه، از منا میاد مکه اعمالش رو انجام میده، سرازیر میشه از منا به سوی مکه، این طواف الافاظه اسمش. بعد تقدم الکلام علی وقته که کی باید انجام داد، بعد از اعمال روز عید میگن انجام، حالا تأخیرم افتاد تا بعد از ایام تشریق مانعی نداره. و واجبون، یه توافی داریم واجب هست، رکن نیست، و هو تواف الوداع و یسمی تواف الصدر. تواف وداع رو تواف صدر هم بهش میگن. چون چرا میگن صدر؟ صدر از صدور آمده، صدور از باز به معنی بازگشته، یعنی بازگشت از مکه، موقع بازگشت از مکه به سوی خوناشون تواف انجام. یه تواف سنت هم داریم و هو تواف القدوم، یعنی حاجی وقتی وارد مکه شد یک تواف مستحب انجام بده، اون سنت مستحب. و فی المقام، این تمام شد، اینم راه سوم. اگه اینم گفتیم اینم میشه چی؟ اینم میشه راه سومی، برای که اونا تواف نساء انجام نمیدن، ولی الحمدلله تواف. حالا یه مطلب جدیدی اینجا مطرحه، این ارتباط به این راه سومه داره. واقعی نسته که خب این راه سوم فقط مال سنی هاست یا مال شیعه هم هست؟ اگه یه شیعه ای تواف نسا رو عمدن انجام نده در احرام باقی، این شکی نیست. اما اگر یادش رفته بند خدا، یا به هر دلیلی حال که اومده ایران فهمیده تواف نساش باطل بود، این آیا میتونه تواف وداع را جای تواف نسای خودش حساب بکنه یا نه؟ این فرع مطرح داره، این فرع ربطی به صلب بحث ما نداره. مال این است که شیعه هم میتونه اگه یادش رفت تواف نسا انجام بده، تواف وداع خودش را جای تواف نسا حساب کنه و دیگه اون مشکلات نشون یا نه، باید یه کسی رو که مکه هست مثلا نایب کنه برایش تواف نسا و نماز تواف نسا را انجام بده. و فی المقام ما لو نسی شیعی تواف نسا فماز رو یترکب علی. در بحث ما اگر یه شیعی یادش رفت تواف نسا را چی میشه؟ یقول الشیخ صاحب الجواهر و علا کل حال فظاهر ما سمعت من النصوص والفتوى وجوب قوائه و این کان قد طاف تواف الوداع. فرماید که این بحث در مقام میاد که اگر یک شیعی فراموش کرد عمدن باشه نمیشه، ذنبش حرامه، اما حالش فراموش کرد طواف نسا چی میشه؟ یقول صاحب جواهر فظاهر ما سمعت من النص والفتوى وجوب قوائه، باید قضا کنه خودش سال دیگه بیادن، یا اینکه یک کسی رو نایب کند اونجا برش طواف نسا انجام بده. و این کان قد طاف تواف الوداع، هر چند طواف الوداع رو کرده باشه، چون گفت ظاهر نص و فتوا، یعنی اطلاق، اطلاق نص این است که گفته با طواف نسا انجام بدی، حالا چه طواف الوداع انجام دادی یا ندادی، پس این میشه چی؟ میشه ظاهره. مضافاً این دلیل دومه، اولا اطلاق ادله میگه بر تو قضا واجبه، تو نیستش که طواف الوداع جاشو بگیره، مضافاً به اینکه تواف وداع مستحبه، چطور مستحب جا واجب رو بگیره؟ مضافاً دلیل دوم، دلیل اولش اطلاق ادله بود، اطلاق نصوص و فتاوا، مضافاً به اینکه تواف وداع مستحبه، مستحب چجوری جای واجب رو بگیره؟ پس این دو تا دلیل بر این که باید این تواف وداع را ببخشید تواف نسا را قضا کنه. اما در مقابل روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که لعل استفاده بشود که دیگه نمیخواد قضا، لکن قال از صادق علیه السلام فی خبر اسحاق لولا ما من الله بهی علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم ولا ینبغی ان یمسوا نسائهم. فرموده اگر نبود آنچرا که خدا منت گذاشته به او به مردم از طواف وداع، یعنی اگر خدا طواف وداع را مشروع نکرده بود، حاجی ها می اومدن و حق نه لاینبقی، یعنی حق نداشتن، لاینبقی در لغت به معنای منع، لاینبقی یعنی حق نداشتن به سراغ زنهاشو برن و با اونا مباشرت داشته باشن. خب این بحث فهم این روایته، در یک نگاه اولی ممکنه به این روایت مخصوصی نستش که یعنی طواف وداع جایگزین طواف نسا می شود. و به همین مضمون علی ابن بابوی یعنی مرحوم صدوق فتوا داده، بل ان علی ابن بابوی الفتوا به ذلک، یعنی فتوا به عدم وجوب قضا، گفته دیگه قضا واجب نیست الا انه قاصر. حالا توضیحی دارد انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.